بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 161، صفحه 3. و قوله فتعمل کأنه اشارة الى ان قوله ثم مجموع تلك التعلقات الى آخره محل تأمل. مرحوم دبانی فرمودن که همه جا ترجیح بلا مرجح به ترجیح بلا مرجح منتهی میشه و بر میگرده. البته من در جلسه گذاشتم گفتم بر میگرده حرف درستی نیست، باید بگیم که مستلزم ترجیح بلا مرجح، یعنی توضیح دادم. بیانش این بود که وقتی فعلی رو ما اراده می کنیم، اگر این فعل مرجعی نداشته باشه، این فعل با ترک مساویه و تعلق اراده من به این فعلی که با ترک مساویست مرجع نداره، چون خود فعل مرجع نداره، تعلق اراده من هم به اون فعل مرجع نداره. من با اراده این فعل بیرجحان رو ترجیح میدم، سلام، با کمک اراده ترجیح میدم، اما اون اراده من خود به خود حاصل میشه. فعل با ترجیحی که اراده من ایجاد میکنه میخواد حاصل میشه و این ترجیح بلا مرجح. نسبت به فعل ترجیح بلا مرجح داریم، اما اون اراده من که تعلق گرفته بدون رجحان به این فعل، اون اراده رو باید بحث کنیم که او چگونه آمده. اگر اراده دیگری باعث شده باشد که اون اراده مباشر حاصل بشه، لازم میاد که باز این اراده اولی بدون مرجعی ترجیح داده بشه، بازم ترجیح بلا مرجعی صورت میگیره و دو مرتبه اون اراده جدیدی که آمده مورد سوال قرار میگیره که اون چطور رجحان پیدا کرد. ممکنه بگید اراده دیگری باعث رجحان او شد، پس این اراده جدید هم میشه اراده جدید میشه مرجح اون اراده قبلی، باز ترجیح بلا مرجح صورت میشه. تمام این حلقاتی که پی در پی باقی میشن همه ترجیح بلا مرجح هست و چون این حلقات توقف نمی کنن تسلسل نزد و هیچ هم به ترجیح بلا مرجح بر نمی گرده، یا به تعبیر بهتر مستلزم ترجیح بلا مرجح نیست. از همون اولی که فعل رو میخوام شروع کنیم ترجیح بلا مرجح، قبلی ها هم که ارادات متعلق هست اینها هم همه ترجیح بلا مرجح درست میکنند، هیچ کدوم مستلزم ترجیح بلا مرجح نمیشند، ولی خب تسلسل لازم میاد. اگر این چنین نگیم، بگیم که فعل با ترجیح اراده ترجیح داده میشود، منتها بلا مرجح ترجیح داده شده، خود اراده رو بگیم همینطوری آمده، یعنی اینطور نیست اراده ای او رو آورده باشه، در چنین حالتی تعلق ارادن رجحانی نداره، چون اراده میتونست به فعل تعلق بگیره، میتونست به ترک تعلق بگیره، با توجه به این که فعل و ترک هیچ کدوم رجحانی نداشتن تعلق ارادن فاقد رجحان میشه و عاملی این اراده رو نیورده تا ترجیح بلا مرجح صورت بگیره. بلکه این اراده همینطوری آمده. اگر فاعل او رو می آورد بدون روشان ترجیح بلا مراجعه، ولی حالا که خودش آمده بدون روشان ترجیح بلا مراجعه، پس اون ترجیح بلا مراجعه‌ای که در فعل اتفاق افتاد مستلزم ترجیح بلا مراجعه‌ای که در تعلق اراده اتفاق افتاد. هم فعل روشان نداشت، هم تعلق اراده به فعل روشان نداشت، اما فعل رو با اراده ایجاد کردیم، شد ترجیح بلا مراجعه که اراده ترجیح داد. اما خود اراده یا تعلق اراده فاعلی نداشت که بگیم اون فاعل این اراده بیروجهان رو ترجیح داد، بلکه خود به خود این تعلق اراده حاصل شد، بدون روجهان هم حاصل شد، میشه ترجیح بلا مراجعه. پس اون ترجیح بلا مراجعه یه در فعل بود مستلزم ترجیح بلا مراجعه ایست که در تعلق اراده است. بنابراین توجه میکنید هر جا ترجیح بلا مراجعه باشه مستلزم ترجیح بلا مراجعه، و چون ترجیح بلا مراجعه بل بداهه باطله، ترجیح بلا مراجعه هم باطل میشه. بعد مرحوم دبانی در اون فرضی که اراده های متسلسل هر کدوم مراجعه بشوند فرمود همه این بی نهایت اراده رو که جمع کنید، یک سلسله از تعلقات اراده درست می شود که همه این سلسله مربوطن به فعل. یعنی اون فعلی که می خواد انجام بشه ما قبلش بی نهایت اراده است که در طول هم واقعا، و هر کدوم بعدی خودش رو بلا مراجعه ترجیح می ده. این مجموعه بی نهایت همه مربوطن به فعل. یه مجموعه بی نهایتی دیگر هم داریم که میتونستن مربوط بشن به ترک، ولی خب شخص اقدام نکرد و ارادهشو به ترک تعلق نداد. اما تعلق ندادن دلیل نمیشه بر این که این ارادات تصور هم نمیشن، این ارادات در طرف ترک هم تصور میشن. پس دو تا سلسله درست میشه از بی نهایت اراده، یکی سلسله‌ای که بالاخره آخرش فعله، یکی هم سلسله‌ای که آخرش ترجیح. حالا سوال میشه که این سلسله با اون سلسله ترجیحشون چی بود که شما اینو انتخاب کردید، یعنی اون سلسله مربوط به فعل رو انتخاب کردید. بازم ترجیحی پیدا نمیشه، بازم روشانی پیدا نمیشه. وقتی روشان پیدا نشد ترجیح بلا مراجعه در خود همین سلسله متعلق به فعل انجام میشه. یعنی باز هم از ترجیح های بلا مراجعه بی نهایت یک ترجیح بلا مراجعه درست میشه. یعنی اینطور نیست که حالا ما در این فصل گفتیم تسلسل لازم میاد و از طریق تسلسل این فصل رو باطل کردیم، بلکه هم تسلسل لازم میاد، هم اگر کسی تسلسل رو مشکل نبینه در اینجا باید بگیم که ترجیح بلا مراجعه هم لازم میاد. چون کل سلسله رو که نگاه میکنیم با اون سلسله مربوط به ترک مقایسه میکنیم میبینیم هیچ کدوم رجحان ندارند، و در حالی که هیچ کدوم از این دوتا رو هم اراده ایجاد نشده، چون هرچی اراده است تو خود همین سلسله داخله، اراده بیرون نداریم که این سلسله رو اراده کند تا ترجیح بلا مراجعه نسبت به این سلسله اتفاق بیفته. چون اراده وجود نداره این سلسله بدون فاعل و بدون اراده داره انجام میگیره، پس ترجیحی نیست، ترجیحه. اگر بلا مراجعه باشه میشه ترجیح بلا مراجعه. پس ترجیح بلا مراجعه در حالی که تسلسل هم وجود داشته باشه پیش میاد. بنابراین همه میتونیم به طور کلی اینطور بگیم در همه ترجیح بلا مراجعه ها ترجیح بلا مراجعه لازم میاد که ما به تسلسل معتقد بشیم، و چه تسلسل رو باطل بدونیم، چه اون اولین اراده رو برای انجام فعل کافی بدونیم، و چه بگوییم که اراداتی قبل از اون اراده باید باشن. در هر صورت ترجیح بلا مراجعه از ترجیح بلا مراجعه لازم بید. این کله حرف مرمون در بانی بود. ما بخشایی از این حرف رو جواب کردیم. رسیدیم به فتح عمل که باقی موند. میفهمد فتح عمل اشاره به همین مطلب اخیر داره. در مطلب اخیر ایشون دو تا سلسله درست کرد، یکی سلسله اراداتی که منتهی به فعل میشن، یکی سلسله اراداتی که منتهی به ترس میشن. بعد گفت در خود این دو سلسله ترجیح بلا مرجح لازم میاد، چون علتی رو ندید. هر کدوم از اراده های قبل علت میشن برای اراده های بعد، ولی مجموع این اراده ها چه در طرف فکر چه در طرف ترش هیچ علتی ندارند. چون علت ندارند که علت بدون روشان ترجیحشون بده، ترجیح بلا مرجح پیدا میکنند، چون علت ندارن. تمام حد همینه دیگه. اگه علت می داشتن اونها هم متصف به ترجیح بلا، یعنی انتخاب اونها متصف به ترجیح بلا مراجعه می شد. اما چون علت ندارن درباره شون ترجیح بلا مراجعه سد می کن. این فتح عمل اشاره دارد به این که در این فصل که ما بی نهایت اراده منتهی به فعل و بی نهایت اراده منتهی به ترک داریم، در این فرض ترجیح بلا مرجعه لازم نمیاد. همیشه ترجیح بلا مرجعه. فتح عمل اشاره به این مطلب داره. و توضیح این فتح عمل و توضیح اشاره ای که بهش داره اینه که همونطور که از اون اشاره شد، هرگاه علتی بدون رجحان اقدامی بکند، اون اقدام رو ترجیح بلا مرجح می نامیم، چون علت داره این کار رو انجام میده. ترجیح یعنی رجحان دادن. خب علت موجود داره و داره رجحان میده، از ترجیح بلا مرجح میشه. اما اگه امری داره اتفاق میفته بدون علت هم داره اتفاق میفته، رجحانی نیست، بدون علت داره حاصل میشه، بهش میگیم ترجیح بلا مرجح. در این فتح عمل برای این دو سلسله علت درست میکنیم تا ترجیح بلا مرجح وجود نگیره، ترجیح بلا مرجح وجود بگیره، علت درست میکنیم. چون مهم همینه، اونجا که علتی بدون رجحان کار میکند به کارش گفته میشه ترجیح بلا مرجح، یا کارش رو متصف میکنیم به ترجیح بلا مرجح. اما اون وقتی که علت در کار نیست، بدون رجحان چیزی واقعی میشود، میگیم ترجیح بلا مرجح. حالا در سلسله های وجود گرفته ما گفتیم علتی نیست، چون هرچی اراده هست باید داخل همین سلسله ها باشه، بیرون از این سلسله اراده ای نداریم که بتونه علت این سلسله به حساب بیاد. بنابراین چون علت نداشتیم ترجیح بلا مرجع قائل نشدیم، ترجیح بلا مرجع قائل شدیم. در فتح عمل میخواد علت درست کنه، میخواد بگه هر دو سلسله علت داره، پس ترجیح بلا مرجع اتفاق میفته نه ترجیح بلا مرجع. علتی که درست میکنه اینطوره، میگه این مجموعه رو ملاحظه کنید، این مجموعه عبارت است از این آخری، از این آخری و که عبارت از فعله و بی نهایت اراده قبل از این. چون میدونید در این سلسله بی نهایت همونطور که اشاره شد از طرف بدایت انتهایی نداریم یا ابتدایی نداریم، از طرف نهایت انتها داریم، نهایت فعله، نهایت این سلسله فعله و بسته است، تمام میشه. قبل از این فعل بی نهایت اراده است که این سلسله از طرف بدایت بی نهایته، از طرف نهایت متناهی است. خب حالا این هم که این سلسله داریم، اون آخریشو کم میکنیم، میگیم بی نهایت اراده که قبلشه همین میشن علت، علت برای آخری، بله علت برای آخری، و به تعبیری که لازمش داریم علت برای مجموع، مجموع یعنی بی‌نهایت. اون ما قبل اخیر که بی‌نهایت اراده است علت میشن برای مجموع، درسته علت میشن برای فعل، ولی ما نمیگیم علت میشن برای فعل، میگیم علت میشن برای مجموع. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید که ما یه مجموعه ستایی داشته باشیم، میتونیم بگیم اون دوتای قبلی علتند برای سومی، و میتونیم بگیم دوتای قبلی علتند برای مجموعه، چون مجموعه احتیاج داره به این سومی. اون دوتا چند سومی رو میارن و با آوردن سومی مجموعه درست میشه، پس اون دوتا میشن علت مجموعه. همونطور که علت سومی هن علت مجموعه هم هستن، چون مجموعه از این سومی با اون دوتا درست میشه، اون دوتا بیان مجموعه درست میشه، باید سومی رو بیارم تا مجموعه درست بشه. با آوردن سومی اون دوتا میشن علت مجموعه، همونطور که علت سومی هم هستن. پس در ماننفی همونطور که اون بی نهایت اراده های قبلی علت این فعلند، علت مجموعه هم هستند. پس ما برای مجموعه علت درست کردیم و اون علت عبارت بود از بی نهایت اراده که قبل از فعلند. دوباره میاییم فعل رو با اراده قبلش رو جدا میکنیم. حالا فعل رو جدا کرده بودیم، ما قبل فعل گفتیم علت فعل است و علت مجموعه. حالا فعل با اراده قبلش و اراده متصل به فعل رو جدا میکنیم، اون که باقی میمونه میگیم علت هست برای این دوتا و علت هست برای مجموعه. باز
علت مجموع باشه لازم نیست که علت آخرین هم باشه، اجزا همشون با این بیان علت مجموع هستن. میگه چرا ما انقدر گفتم بگیم علت آخرین هستن؟
نه، دقیق‌تر میخوام بیان کنیم، ولی فرمان شما درسته. مجموع هر کدومشون حساب کنید، هر کدوم از این اراده های قبلی
معلومه باز علت برای مجموع.
بله،
اصلا نیازی نیست
به
اینکه علت درست
کنیم
برای همدیگر.
نه، اینا رو من برای توضیح عرض میکنم، میگم همونطور که اون ما قبل علت هست برای فعل، علت هست برای مجموعه. اینو دارم عرض میکنم برای که روشن بشه، و الا شما علت بودن اون ما قبل و برای فعل اصلا در نظر نگیرید. بازم میتونید بگید ما قبل اخیر علت هست برای مجموع، ما قبل اخیر علت هست برای بازم مجموع. همینطور که حساب کنید تا بی نهایت میتونیم جلو برید و علت بیرونی دیگه لازم ندارید. مهم اینه که در درون همین سلسله شما میتونید علت رو درست کنید. احتیاجی به این نیست که برید در بیرون جستجو کنید و بعد بگید ما علت نمیابیم، بنابراین ترجیح بلا مرجح رخ نداده، بلکه ترجیح بلا مرجح رخ داده. این گفته نمیشه. چرا؟ چون داخل همین مجموعه شما علت رو دارید. هر کدوم از این حلقات رو دست بذارید میتونید بگید علتی، علت مجموعه است. منتها علت ما قبل خودش مستقیم نمیتونه باشه، ولی علت تشکیل مجموعه میتونه باشه. یعنی هر جزئی در مجموعه دخالت دارد و با آمدن اون جز مجموعه تشکیل میشود. پس هر جزئی به این مناسبت میتواند علت تکمیل یا تشکیل مجموعه بشه. از طرف دیگه به همون بیانیه که عرض کردم میتونیم مطرح کنیم که بگیم هر مجموعی، هر ما قبلی علت است برای مجموعه خودش به زمینه بعدش. اینا میتونیم بگیم که مجموعه میخواد علت پیدا کنه. تنها اگه حساب کنید این وسطی علت میشود برای ما بعد، علت نمیشود برای ما قبل، چون ما بعد نمیتونه علت بشه برای ما قبل. ولی وقتی مجموعه رو ملاحظه کردید، هر جزئی چون باعث میشود که مجموعه کامل شود میتواند علت مجموعه باشه. به این ترتیب شما نباید در خارج از مجموعه علت رو جستجو کنید، در داخل مجموعه علت رو دارید. و چون علت وجود گرفته و بدون رجحان هم داره کار میکنه، پس ترجیح بلا مرجح محقق شده و به ترجیح بلا مرجح هم منتهی نمیشه، یعنی مستلزم ترجیح بلا مرجح هم نیست. این وجه تأملی است که مرحوم
علیت
دفعی
شده
این
کل
علیت
نامسه
هست
چه
بسا
جز
محقق
بشه، این
کل محقق
نشه.
الان ما بستر کلی داریم که محقق شده. اونجا که شما می فرمایید وقتیست که میخواد محقق بشه، الان کل محقق شده، ما این کل رو به چی نسبت بشه؟ به تمام اجزا نسبت میدیم. پس هر کدوم از این اجزا دخالت داره. هر کدوم میتونن علت برای مجموعه باشن به این معنی که هستن. اونجوری که خود این بعض الفضلا میگه به نحویش که اول عرض کردن، یعنی هر مجموعه ما قبلی رو، هر مجموعه قبلی رو علت میگیره برای ما قبل اخیر. همونطور که اشاره کردم آخری که فعل جداش کنید یه مجموعه اراداتی باقی میمونه، اون مجموعه علت میشود برای مجموع، اون مجموعه به استثنای فعل علت میشود برای مجموع با فعل. دو مرتبه میرید فعل رو با اراده مباشرش جدا میکنید، یه مجموعه دیگه باز ماقبل میمونه، اون مجموعه ماقبل رو علت میگیرید برای مجموع اولی که علت شده بود، برای مجموع اولی که علت شده بود، مجموع اولی که علت شده بود مجموع ماقبل اخیر بود، یعنی مجموع ارادات بود به استثنای فعل. اول مجموع ارادات به استثنای فعل علت شد برای مجموع کامل که فعل هم توش باشه. بعد دو مرتبه شما دو چیز رو برداشتید، یکی فعل رو برداشتید، یکی اراده متصل به فعل رو برداشتید. فعل که کنار گذاشته میشه تا آخرش هم، مجموعی قبل از این دوتا که کندید باقی میمونه، اون مجموع علت میشود برای مجموع ارادات، دیگه فعل کنار رفته است. دو مرتبه میاد فعل رو دو تا اراده قبلش رو میکنه، یه مجموعه قبل از این ستا باقی میمونه، اون مجموعه باقی مونده رو علت قرار میدید برای مجموعی که مرکب از اون مجموعه باقی مونده است به علاوه یکی از این ستا که کندید. وقت در فرض اول فعل رو میذارید بمونه، با کل سلسله با فعل میشه معلول، بعد در اعتبار دوم فعل رو دور میریزید، اراده اول رو به جای فعل قرار میدید، مجموع قبل از اراده اول علت میشود برای مجموع با اراده اول، بعد اراده اول و اراده دوم رو میکنید، مجموع قبل از اراده دوم علت میشود برای مجموع با اراده دوم، دیگه اراده اول و فعل رفته. همینطور میرید بی نهایت میرید، که این فرض دیگریست غیر از اینی که اول گفتم هر جزئی در تشکیل مجموعه دخالت داره که شما فرمودید علت ناقصه میشه. اون یه توضیحی بود که درستم هست، من تا الان اون نمیگم. هر جزئی گفتم علت میشه برای تشکیل مجموعه و علت ناقص هم هست. این یه مطلبه، مطلبی که الان دارم میگم حرفش که همین بعض الفضلا گفته که این اولم عرض کرده بودن که یه مجموعه داریم که عبارت است از فعل و بی نهایت اراده قبل از فعل، از این مجموعه فعل رو بر میداریم، یه مجموعه اراداتی باقی میمونه، اون مجموعه ارادات علت میشوند برای مجموعی که عبارت است از اون ارادات به علاوه فعل. دو مرتبه ما فعل رو که برداشتیم کنار میذاریم که تا آخرم نمیاریمش، اراده اول هم برمیداریم، مجموع اراداتی قبل از ارادات اول باقی میمونند، اونا علت میشن برای مجموعه ای که عبارت هست از همون باقی مونده ها به علاوه این اراده که برداشتیم. دو مرتبه اراده سوم هم برمیداریم، مجموعه باقی میمونه، اون مجموعه علت میشه برای باقی مونده ها به علاوه این اراده سومی که برداشته بودیم. هر مجموعه قبلی علت میشه برای هر مجموعه قبلی علت میشه برای مجموعه بعدی، یعنی اون مجموعه کوچکتر علت میشه برای مجموعه بزرگتر، چه مجموعه بزرگتر یکی بیشتر از اون کوچکتر داره. با این توضیحات دادم معلوم شد که چی داره بحث میکنه. نه اگر اعتباری باشه که اصلا تسلسل اون اعتباریه. نه اگر ببینید بحث ما در این نیست که ما داریم اعتبار میکنیم اراده رو. مجموعه رو نگید اعتباری.
نه
مجموعه رو من حفظ من جلسه گذشته من مجموعه رو بیان کردم و گفتم در امر بی‌نهایت ما نمیتونیم مجموعه رو اطلاق کنیم، ولی به تفسیری که ولی در شرح مغازه فرض کردم مجموعه رو مجموعه بی‌نهایت رو اینطور معنا کرده که مجموع الافراد بالعصر به حیث و لا یشد و انهو فردون، یعنی تمام این بی‌نهایت رو ملاحظه کردن بدون اینکه فردی رو ازش بیرون بکنید. این میشه معنای مجموعه. درسته کلمه مجموعه و بی‌نهایت صدق نمی کنه. کلمه تمام و همه و امثال ذالک هم صدق نمی کنه. اما ما منظورمون اینه که همه این بی‌نهایت، باز کلمه همه رو به کار بردیم از باب ناچاری، همه این بی‌نهایت رو و افراد بی‌نهایت رو ملاحظه کن به طوری که حتی یک فرد هم ازش بیرون نمونه. اینو بهش میگیم مجموعه. خب این مجموعه فرضیه که با اعتبار درست نشده. اگه با اعتبار درست میشد تسلسل تسلسل اعتباری بود که اشکالی هم نداشت. این مجموعه تسلسل واقعی درست کرد، یعنی واقعا این افراد موجود شدن. فرض ما اینه که واقعا این افراد ارادات موجود شدن، افراد موجودن، همون افراد موجود. شما اون افراد قبلی رو علت بگیرید برای افراد قبلی به علاوه یکی بعدی.
نمیشه که خودش قوت
و اصلا فرقیت
نداره،
چیزی بازم فرض روشن نشد. ما نمیگیم قوت
ممکنات و واجبه، فقط واجب اصلا خط نشه چیزی نداره که باید
ما الان داریم فرض میکنیم که همه این حلقات بهتر شدن. نگید بالقوه، اگه بالقوه باشن که تسلسل نیست.
فرض
نمی کنید. ببینید دو تا شق، دو تا شق داشتیم. یه شق این بود، دو تا احتمال داشتیم. یه احتمال این بود که فعل با یک اراده انجام شود و اون اراده مستند به چی نباشه. این یه احتمال بود که در اینجا تسلسل لازم نمی آمد. یک احتمال این بود که فعل انجام شود با اراده ای و اون اراده انجام شود با اراده دیگر. وقت چون هر اراده ای مستلزم اراده است، چه ما بخوایم چه نخوایم بی نهایت اراده بالفعل درست میشه، نه اراده بالقوه. چون این اراده اگه بخواد تحقق بگیره چاره نیست جز این که قبلش اراده باشه. همونطور که فعل بدون اراده انجام نمیشه، اراده هم بدون اراده انجام نمیشه. بنابراین این احتمال دوم که داره مطرح میشه،
اینم درسته.
تسلسل باطله. برای همینه، یعنی لازمش اینه که یک دونه فعل انجام نشه، یک دونه اراده انجام نشه، چون بی نهایت اراده باید قبلش باشه و بی نهایت هم نمیتونه بیاد. این اشکال مسئله. ولی حالا کسی این اشکال رو قبول کرد، گفت تسلسل هم اشکالی نداره. این مشکلم به نظر ما مشکل نیست، این مشکل شما دارید میفرمایید. خب اگر کسی اینو قبول کرد، میگیم یک سلسله بی نهایت داریم و علت تو خود همین سلسله است. الان فرض ما در اینه دیگه. فرض ما در اینه که ارادات محقق شدن، با اونجور که شما فرمودید حقم هست، محقق نمیشن. ولی این طرف فرض شده که محقق شدن، بی نهایت اراده محقق شده. حالا میخواد بگه علت این بی نهایت اراده باید بیرون باشه و ما بیرون علتی پیدا نمی کنیم که اون مرجح بشه. پس ترجیح بلا مرجح اتفاق نمی کنه، ترجیح بلا مرجح اتفاق نمی کنه. گوینده اینو میگه. ما میگیم نه، علت شده در بیرون این سلسله جستجو میکنی، در درون جستجو کن. و فرض اینه که سلسله تمام افرادش موجوده که ما بخوام که نخواهیم از میکنم، چون یه دونه فعل انجام شده. این فعل که انجام شده، حالا اراده هاش باید انجام شده باشه، ارادهش باید انجام شده باشه، اون اراده هم دوباره به نظر شما احتیاج به اراده داره، اونم باید انجام شده باشه. این دیگه دست من نیست که من اعتبار کنم انجام بشه. وقتی این فعل میاد بعد بی نهایت اراده قبلش بیاد، حالا میفرمایید نمیشه. خب من قبول دارم نمیشه، ولی این شخص ادعا میکنه که اشکالی نداره. خب اگر اشکالی نداره پس بی نهایت اراده رو داریم. حالا بی نهایت اراده رو داریم، علت بیرون از این هاست. اگر علت بیرون از این ها باشد و چون ما علت بیرونی پیدا نمی کنیم باید بگیم ترجیح بلا مرجعه نیست، ترجیح بلا مرجعه. ولی اگر علت درونی بتونیم درست کنیم که درست کردیم، ترجیح بلا مرجعه اتفاق میفته. پس در صورتی که تسلسل لازم بیاد، این فتح عمل بیان میکنه که ترجیح بلا مرجعه اصلا لازم نمیاد، همه جا ترجیح بلا مرجعه. صفحه 161 سطر 3. و قوله، یعنی قول مرحوم دوانی که فرموده فتحمل، گویا اشاره است به این که قولش رو گفته سم و مجموع تلک تعلقات الی آخری، این قول محل تأمل است و مطلب کاملی نیست، زیرا مرجح مجموع، مجموع یعنی بی نهایت اراده به علاوه فعل، به علاوه فعلی که آخر این ارادات اومده، مرجح این مجموع، مجموع ما قبل الاخیره، یعنی تمام ارادات که قبل از فعلند. و لحاظ المجموع، یعنی مرجع لحاظ المجموع، لحاظ المجموع برمیگرده به مجموع ما قبل الاخیر، اشاره به مجموع ما قبل الاخیر. مرجع این مجموع ما قبل الاخیر یعنی مرجع مجموع ارادات که دیگه فعل ازشون کنده شده باشه و فعل ملاحظه نشه، مجموع ما قبل الاخیر از این مجموع ما قبل الاخیر. دقت میکنید این منها زمیرش برمیگرده به اون مجموع ما قبل الاخیر، مجموع ما قبل الاخیر این مجموع ما قبل الاخیر، یعنی مجموع اراداتیست که آخرین اراده ازشون کنده شده باشه. وقت اون مجموعی که آخرین اراده ازش کنده شده علت هست برای مجموعی که اون آخرین اراده هم توش هست و ها کذا، همینطوره کم کنید علاقه نهایت، چون این سلسله ابتدا نداره، شما همینطور این کارتون ادامه پیدا میکنه، هی یکی از اون مجموع حاصل مجموعی که در نظر میگید یکی کم میکنید، بعد اون باقی مونده رو علت قرار میدید بر مجموعی که خود اون باقی مونده است و علاوه یکی که کم کردید و به نهایت هم میرسید. پس علت همواره هست، منتها علتش تمومه، نه که علت بیرون میره، علت بیرون از مجموعه ما نداریم، علت درون مجموعه است، منتها این علتی که درون مجموعه است تموم میشه. فلا محذور علت تسلسل، محذوری که لازمه فقط تسلسله. اگه کسی این تسلسل رو محال ندید، ترجیح بلا مرجعه، محذور دیگه‌ای که عبارت از ترجیح بلا مرجعه اینجا لازم نمیاد، فقط میتونه بگه تسلسله، تسلسل محال نمیبینه، میگه پس این فرض مشکلی نداره. بنابراین مرحوم دروانی خواست در فرض دوم که هر ارادهی با اراده قبل از خودش ترجیح داده شود، در فرض دوم ابتدا تسلسل درست کرد، بعد خواست هم تسلسل درست کنه هم ترجیح بلا مرجعه، با فتح عمل برگشت گفت ترجیح بلا مرجعه درست نمیشه، فقط همون تسلسل درست میشه. اگر تسلسل محذور داره این فرض دوم باطله، اگر تسلسل محذور نداره فرض دوم باطل نیست. انتها جوابی که اون فاضل به دوانی داده بود، حالا ما میخوام یه جواب به دوانی بدیم. دوانی دو تا فرض در مسئله مطرح کرد و ما میخوام بگیم فرض سومی هم داریم که شما از اون فرض سوم غفلت کردید و در اون فرض سوم هیچ کدوم از این دو مشکل اتفاق نمیفته، نه تسلسل اتفاق میفته که در فرض دوم شما مدعی شدید، نه ترجیح بلا مرجعه اتفاق میفته که در فرض اول مدعی شدید. فرض اول اینشون این بود که فعل با تعلق اراده ترجیح داده شود و برای تعلق اراده مرجعی نداشته باشه، یعنی چیز دیگری تعلق اراده رو ترجیح نده. در چنین حالتی درباره فعل میگفتیم با ترجیح بلا مرجح درست شده، درباره تعلق اراده میگفتیم با ترجیح بلا مرجح درست شده، که اون ترجیح بلا مرجحی که در جانب فعل بود مستلزم ترجیح بلا مرجحی میشه در جانب تعلق اراده است. این فرض اول. در فرض دوم فعل بدون مرجعه متعلق اراده قرار گرفته، اون خود تعلق اراده باز بدون مرجعه متعلق اراده قبل از خودش قرار گرفته، همینطور ارادات هر کدام متعلق اراده قبل از خودشون قرار گرفته بودن که یک سلسله بی‌نهایتی از تعلق ارادات درست می‌شد. حالا مرحوم قاضی شهید می‌فرماید فرض سومی هم داریم و اون که بگوییم فعل در درون خودش تقاضایی دارد که اون تقاضا فائض رو به سمت انجام سوق می‌دهد و همون تقاضا مرجح می شود. پس از اول ترجیح برا مرجحی در خود فعل هم اتفاق نمی افته، تا چه برسه که این ترجیح برا مرجح مستلزم ترجیح برا مرجح بشه. توجه کنید وقتی فعل و ترجیح در مقابل من قرار می گیرن، یه وقت فعل امکان وجود یا استعداد وجود نداره، تقاضای وجود به قولیشون نداره، خب فاعلیش وقت به سمت فعل نمیده. اما یه وقت فعل خودش از درون خودش تقاضا داره، وقتی خودش تقاضا داشت فاعل به تقاضای او جواب میدهد و همون تقاضا میشود مرجع. پس فاعل این فعل رو بیرجحان تحقق نداده و ترجیح بلا مرجع در خود فعل اتفاق نیفتاده تا شما در تعلق اراده ترجیح بلا مرجع قائل بشید. در هیچ موضعی از مواضعی که شخص داره کار انجام میده فعل بیرجحان نیست، فعل بی تقاضا نیست، ولو ما ممکنه توجه تفصیلی به تقاضای او نداشته باشیم، ما ممکنه نداشته باشیم، اما فاعل اگر خدا باشه توجه تفصیلی به تقاضا هم داره. ما ممکنه توجه تفصیلی به تقاضا نداشته باشیم ولی اون تقاضا ما رو به سمت این فعل بکشیم. مثلا مثل اون مثال های معروفی میزنن سر دو راهی میرسیم نمیدونیم از کدوم طرف بریم، یکی از این دو فعل ما رو به سمت خودش میخونه، نه من باید انتخاب کنم، اون داره میخونه منم انتخاب کنم. از ترجیح برای مراجعه هرگز اتفاق نمیفته، همیشه یه مراجعه تو فعل هست، اونجا که مراجعه تو فعل نیست اصلا من اقدام نمی کنم. وقتی اقدام کردم معلوم میشه مراجعه بوده که من کشیده.
مرجع رو داره
اگر نمیشه نمیشه
رفتم چیه فعله، اون طرف یه فعله،
نه
و هر دار شما فهم مرجع در خودشون هست.
توجه کنید لحظ کنم، این سوال خوبیه. در صوره من امر رو دایر کردم بین فعل و ترس، بله بین فعل و ترس دایر کردم و گفتم فعل تقاضا میکنه، ترس تقاضا نداره، ترس دیگه عجل شما مدتی سر رسیده، فعله که حالا داره تقاضا میکنه. تو حالا ترس جبلان میداد و حالا اگر بود و تقاضا داشت، فاعلم به ترس جواب داده بود، حالا از این بعد فعل میخواد تقاضا کنه، فعل که تقاضا میکنه فاعل به جواب
داده. هر دوشون در مقام اجرا نیومدن، واقع نشدن، تصورشون هم ما تصور ترس رو داریم هم تصور فعل، هر دو میتونم
تقاضا داشته باشه. حالا من الان مطلب که توجیه بدم جواب سوال شما داده میشه. من امر رو دایر کردم بین فعل و ترس و اینجایی تصویر کردم، شما که دارید اشکال میکنید امر رو دارم میکنید بین دو تا فعل و اونجا رو ما باید توضیح بدیم. توضیحی که من در جواب شما میدم اون نقصی که در مثال خودم بود اونم جبران میکنم. ببینید چه این فعل تقاضای وجود می کند؟ وقتی که مقتضی دربارش باشه، یعنی استعداد باشه یا لااقل امکان وجود باشه، که شما می فهمید در هر دو هست، هم در هر دو فعل هست، هم در فعل و ترس هست، هم در مثالی که من زدم، هم در مثالی که شما زدید. من مثال زدم به فعل و ترس، شما مثال زدید به فعل اینه، به دو تا فعلی که مساویه. تا وقتی که اینم استعداد داره اونم استعداد داره، یا اون امکان ذاتی داره اون امکان ذاتی داره، تساوی هست و هیچ کدوم از دو طرف انتخاب نمیشه. اما یه وقتی اتفاق میفته که این تقاضا دارد همراه مانع، این تقاضا دارد بدون مانع. اونجاست که تقاضای این یکی جواب دادنیست، تقاضای اولی جواب دادنی نیست چون مانع توشی. یا اولی تقاضا دارد با مصلحت، دومی تقاضا دارد بی مصلحت. اونی که تقاضای با مصلحت داره اون تقاضاش قابل جواب دادن. اون تقاضای اضطراری مورد بحث ماست. تقاضای ذاتی و اضطراری که فاعل به او اعتنا میکند، یعنی صرف امکان ماهوی کافی نیست، باید این امکان ماهوی به حد تقاضا برسه. کی به حد تقاضا میرسه؟ وقتی شرایط فراهم بشه، موانع منتفی بشه، همه چی جور باشه، فقط مونده باشه که فاعل افاظش کنه. همین قبلا هم اینو میگفتیم که هیچ حالت انتظاری نیست جز افاظه فاعل. در چنین حالتی این تقاضا جواب داده است، ولی صرف تقاضاهای دیگه هم هست اون که جواب نمیشه داد. همه موجودات امکان ذاتی دارن، یا فعلشون ترکشون هر دو امکان ذاتی داره. امکان ذاتی تنها جواب دادنی نیست، این امکان ذاتی باید به یه مرحله برسه تا جواب لازم بشه، و اون مرحله اینه که هیچ حالت انتظاری برای فعل باقی نماند جز افاظه فاعل. در چنین حالتی که فعل همه چیش تصمیم شده، میگیم تقاضا کرد. اون تقاضا میشه رجحان، فاعل با رجحان اون فعل رو انجام میده. حالا چه فعل در مقابل ترک باشه، چه این فعل در مقابل فعل دیگه باشه، این مورد بحث ماست. قبلا هم تقاضا رو اینطوری معنا میکردیم، نه صرف استمکان است. اگر از هر جهت یکسان باشن، هرگز فاعل انتخاب شون نمیکنه. بله، یعنی ترجیب الامرجه اصلا با این بیانی که ایشون میکنه، اصلا ترجیب الامرجه اتفاق نمیفته تا چه برسه به این که مستلزم ترجیح بلا منجه بشه.
بیان ایشون واقعا سر کامش
شده مسلم اونجا مسلم
معنی هم نیست، اصلا هر جهت شبیه هم با هم بود. این تو مسئله اختزای درونی نیست دیگه.
اینی که شما میفرمایید اگر یه همچین وضعی باشه، دو تا فعل یا یه فعل و ترک چنان مساوی باشن که فاعل هیچ کدامشون از فاعل تقاضا نکنند، فاعل هیچ کدام رو اجرا نخواهد کرد. وقتی فاعلی داره یکی رو انجام میده، باید تقاضای اون یکی وجود داشته باشه که من فاعل به اون تقاضا توجه داشته باشم، ولو توجه اجمالی، یا خدای فاعل توجه داره توجه تفصیلی. گاهی از اوقات ما توجه تفصیلی داریم، گاهی توجه اجمالی داریم. وقتی که سر به راهی قرار میدیم، توجه تفصیلی دی نداریم، توجه اجمالی داریم. اون وقتی که به صورت عادی میتونیم تصمیم بگیریم، توجه تفصیلی داریم. خداوند همیشه توجه تفصیلی داره. پس اگر چیزی داره انجام میشه، فعلی داره از فاعلی صادر میشه، غیر ممکنه بلا مرجع صادر بشه. مرجعی وجود داره، مرجع از درون خود فعله. ما میریم سراغ مرجع بیرونی، بعد میگیم خب بعضی مرجع بیرونی نداره. اما اگر این سراغ مراجع درونی، هیچ فعلی بی مراجع نیست. این فعلی که انجام میشه، نه فعلی که همونطور مچوش میمونه، اون که بعد اون مراجع نداره.
شما
آخر شما سراغ مراجع خارجی بیدید، مانه نماشید بلاخره آن چه منو وادار میکنه به انجام، این مراجع درونی. حالا این مراجع درونی از کجا آمده؟ از نبود موانع خارجی، از وجود شرایط خارجی، از اقتضای درونی. این فعل بالاخره یه چیزایی داره خودش هم کرده، ممکنه از خارجی ها جمع کرده باشه، ولی اون چه چه حاصل میشه آخرش تقاضای خودش. مراجعه
دیونی و در همه زمان هایی ترجیح داشته تو همه جا، ولی وقتی میگه مانع از ما شرط نیست کنه، از نامش مورد خارجی
خارجی هم در وزن
کنه. خارجی ها خود ما
نه، خارجی ها میاد. ببینید خارجی هایی که شرطند و عدم المانع، اینا خارجی هست، مقتضی که داخلیه. شرط و عدم المانع و اینها، یا اگه مصلحت هم بگیم، اونم خارجی هست. اما آخر سر با وجود این خارجی ها، یه تقاضای درونی از این فعل در میاد. اون تقاضای درونی رو عرض میکنم خارجی هست به همون مرتبه.
امکانه دارد همه یک سانه،
نه امکان در همه یکسان اون شر اون چکش وجودش هست و عدم المانه ایجاب میکنه اون چیه؟ اون در فعل هست دیگه، اونا رو حساب کنیم درست از خارج میاد، اینا از خارج میاد، ولی با توجه به این خارجی ها و با زمینه کردن به اون چی که در داخل این فعل هست، فعل در مجموع داره تقاضا میکنه، تقاضایی که هیچ مانعی توش نیست، تقاضایی که شرطش حاصله. اینطوری میفهمید؟ حالا بگید داخلی یا خارجی، اون چی خیلی من مهم نیست، من دارم بیکار میکنم که داخلی بشه، شما سعی میکنید خارجی شد، مهم نیست. بالاخره الان مرجع هست، مرجع هست و تقاضای خود همین فعل است، یعنی تقاضای ضروری. حالا چرا ضروری شده؟ بفرمایید با زمین شدن خارجیات. بالاخره این تقاضای ضروری هست، اون یکی تقاضای ضروری نیست، این تقاضای ضروری. فاعل به این جواب میده. این نقطه رو توجه کنید که خود ایشون تصریح کرد، ظاهرا دو بار یادم میاد تصریح کرد که منظور از استعداد و تقاضای شی این است که هیچ حالت انتظاری برای این شی نیست جز افاضه فاعل. اونجا رو ما میگیم تقاضا، ولی اگه شرایط مفقود بود، مبانی موجود بود، اینجا حالت انتظاری هست. غیر از این افاضه فاعل حالت انتظاری هست، باید شرط رو ایجاد کنیم. یکی مبانی رو برطرف کنیم، این دوتا شرایط، یعنی باید انتظارهای دیگه هم داشته باشیم. اون اینجاها رو مراجعه نکنید، در چنجای مراجعه حاصل نیست، در چنجای تقاضای ذاتیش حاصل نیست. در صورتی تقاضا حاصل است که همه چی فراهم باشه، فقط مونده باشه افاضه فاعل. همین. در چنین جایی ما میگیم تقاضای خود فعل است و همین تقاضا مرجع است. بنابراین اگر فاعل این فعل رو ایجاد کرد، اصلا ترجیب الامر نمیتونه اتفاق بیفته، چون مرجع داخل خود همین فعل است و با همون مرجع داخلی این فاعل رو ترجیح میده. این ترجیح بلا مرجع نمیشه، ترجیح محل مرجع میشه و هیچ وقت ترجیح بلا مرجع اتفاق نمیفته تا به ترجیح بلا مرجع، تا مستلزم ترجیح بلا مرجع بشه. پس حرف مرحوم دبانی اینطور رد میکنه که هیچ کدوم از دو موردی که شما گفتید قبول نداریم، یه مورد سوم میداریم و اون مورد سوم باعث میشود که اصلا ترجیح بلا مرجع اتفاق نیفته تا بعد مستلزم ترجیح بلا مرجع بشه. لذا میبینید مرحوم قاسعی میفهمد که کلام مرحوم دوانی از ریشه باطل شد. از ریشه باطل شدن چی؟ یعنی دوانی اینطور گفت که هر جا ترجیح بلا مرجع بود، ترجیح بلا مرجع میاد. ما میگیم اصلا ترجیح بلا مرجع که ریشه ترجیح بلا مرجع واقع نمیشه. میبینید که کلامشون از ریشه باطل میکنیم، نه فقط استلزام ترجیح بلا مرجع رو برمیداریم، بلکه ترجیح بلا مرجع که ملزومه برمیداریم و نمیداریم لازمی برش وجود بیاد. لذا ایشون میگه من کلام مرحوم دوانی رو از ریشه کندم، از ریشه کندم منش همینه. یعنی نه ترجیح بلا مرجع رو که ایشون ادعا کرد باطل کردن، اون ترجیح بلا مرجعی که منشأ ادعایش ایشون بود اونم باطل کرد. اقول قد عرفت من التحقیقی که ذکرنا من قبل، عرفت که تعلق اراده لیس الا به استحقاق الاضطراری. اضطراری یعنی ضروری، استحقاقی که اون فعل دارد، استحقاقی که به حد ضرورت رسیده، نه استحقاق به معنی امکان ذاتی. استحقاق به معنی امکان ذاتی که همه فعلا دارند یا همه فعلا و ترکای مقابلشون دارند، استحقاق باید ضروری بشه، یعنی به حدی برسه که جز افاضه فاعل حالت انتظاری نداشته باشه. بله؟ نه به مرحله وجود نرسیده، تقاضای وجود کرده، به مرحله وجوب هم نرسیده، چون قبلا این وجوبه رو رد کرده. به استحقاق اضطراری و طلب ذاتی من الاشیا، یعنی خود اشیا طلب میکنند، خودشون مرجعشون رو نشون میدن و فاعل با این مرجع ترجیحشون میده. همیشه ترجیح میشه ترجیح محل مرجع، هیچ وقت ترجیح بلا مرجع نمیشه. فقط این غلط شبه از اصلها، شبه از ریشه کنده شد، یعنی شبه یعنی کلام مرحوم دوان فتر است.
فقط این ملازمه به یه ترجیح و ترجیح برمزوه
بله، اصلا ایشون ملازمه نداره، ایشون ترجیح نشده، ایشون ملزوم و باطل کرد که هیچ وقت این ملازمه اتفاق نیفته. درست میفرمونی؟ مرحوم دوانی ملازمه درست کرد بین ترجیح و ترجیح. ایشون ملزوم رو که ترجیح در همه جا از بین برد، قهرم ملازمه برفت. من از ریشه کندنش همین بود دیگه، نایمد ملازمه رو باطل کنه، آمد ملزوم خراب شد که دیگه به تبع ملازمه مزمون. المقصد الثالث فی نفی ظلم و القبیحی عن الله تعالی. من در جلسه گذشته یه بازگشتی به مطلب قبل داشتم که مشخص شد این مقصد ثالث مرتبط به کجاست، چون از بحث خیلی فاصله گرفتیم، طول کشیده، احتمالاً فراموش شده باشه. این باب پنجم عرض کردم که در معنی توحید عدله، توحید رو بیان کردیم، بعد وارد عدل شدیم. در بیان عدل گفتیم یک مقدمه داریم و چند مقصد. در مقدمه بیان کردیم که اگر بخوایم عدل رو برای خدا اثبات کنیم، اگر بخوایم عدل رو برای خدا اثبات کنیم، باید 5 چیز رو از خداوند نفی کنیم. در صفحه 138 باز مراجعه کنیم، باز کپس گذاشته مراجعه کردیم، خب دوباره تذکر میدیم. در صفحه 138 همین جلد داشتیم الفصل ثانی فی معنی العدل، بعد گفتیم یه مقدمه داریم چند مقصد. اما مقدمه درباره این که 5 تا امری که از خدا باید نفیش کنیم. یکی این گفتیم لا یوسف و به ظلم، دوم این که شر از خدا نیست، سوم این که لا یفعل القوی، چهارم این که لا یزال عباد الکفر، پنجم این که لا یسر و فیفلی. بعد وارد مقصد اول شدیم، مقدمه که تموم شد وارد مقصد اول شدیم، ترجیح بلا مرجع و ترجیح بلا مرجع رو و ترجیح مرجوع رو توضیح دادیم. بعد در مقصد دوم برای خدا ثابت کردیم اختیار مطلق رو، یعنی پنجمین مطلب رو که انه لا یستر رو فی فعله اثبات کردیم. حالا در مقصد سوم اون اولین مطلب رو که لا یوسف به ظلم و سومین مطلب رو که انه لا یفعل القوی میخوام درست کنم. مقصد سوم فی نفی ظلم و القبیح عن الله تعالی، یعنی از اون 5 مطلب، مطلب اول و سوم میخوام بیان کنیم. مطلب پنجمی که در فصل قبل مطرح کردیم و ثابت کردیم که هیچ وجوبی نسبت به خدا نداریم، حتی وجوب ثابت، یعنی خداوند برش هیچ کاری واجب نیست، حتی این فعلی که میخواد انجام بشه این فعل به وجوب ثابت واجب نشده که خدا مصرر انجامش بشه. این بیانی بود که در مقصد دومه گفته شد و تمام شد. حالا وارد مقصد سوم میشیم که دو مطلب میخواد ثابت کنه، هم ظلم از خدا نفی کنه، هم قوی رو نفی کنه. میفهمد بعد نفصل ذالک فی فصول. فصل اول همونطور که مصحح نوشته در معنای ظلم است و این که ظلم مستحیل علی الله، بلکه بالاتر از مستحیل. عنوانی که مصحح به اینجا داده عنوان تمامی نیست، خوبه اما کم گفته.
قبیح رو نفی بکنه، ظلم هم نفی کرده دیگه، چرا؟
حالا این شاید بدن معلومش که میفرماید وقتی قبیح رو نفی کنه با توجه به این که ظلم هم قبیحه، ظلم هم نفی میشه. چرا؟ جدا باید بحث کنه. البته ظلم از قبیح هاییست که قبحش روشندر از بقیه هست، اگر جدا بحث بشه جا داره. بعضی قبیح ها رو جا داره که جدا بحث کنیم، چون ما الان بحث در عدالت خدا داریم و ظلمم مقابل عدالته، جا داره که ما روی ظلم بیش از بقیه قواعد بحث داشته باشیم. از شدم این عنوانی که در اینجا داده عنوان خوبی، انه مستحیل من الله، اما به نظر میرسه که بالاتر از این ما ادعا داریم و در این فصل بالاتر از اینش هم ثابت میشه. یه وقتی میگیم خدا ظلم نمی کند، یه مطلب. وقت بالاتر میگیم ظلم از خدا محال است، یه وقتی یه میگیم مثلا تصور نمیشه، این دیگه بالاتر از همه است، اصلا نمیتونیم تصور کنیم ظلم رو، که بعد بگیم محال است یا ممکن است. در این فصلشون ثابت میکنه که اصلا تصور نمیشه ظلم، نمیتونیم تصور کنیم ظلم رو، که حالا بگیم محال است یا جایز است، قبیح است یا حسن است، اصلا جای تصور نیست. بیانی که ایشون میکنه روشن میکنه که اصلا ظلم در مورد خدا تصور نمیشه. توضیح مطلب اینه که ظلم رو به دو معنا معنا کردند و ما قدر مشترک بین المعنیین رو معنای ظلم قرار میدیم. دو معنا برای ظلم شده و ما قدر مشترک بین هما رو معنای ظلم قرار میدیم. و ثابت میکنیم که هیچ کدام در مورد خدا تصور نداره. معنای اولی که برای ظلم شده که نوعاً ما هم همینطور معنا میکنیم ظلم، وضع و شیعه فی غیر موضعه است، چیزی رو در جای خودش نذاریم. مثلا فرض کنیم مرتبه کسی مرتبه بالاییه، ما رو در مرتبه پایین قرار بدیم، بی‌ظلم کردیم چون موضعشون بالا بوده و ما رو در غیر موضعش بس کردیم. و برعکس اونی که موضعش پایینه و برمیش بالا بذاریم بازم ظلم کردیم، به خود او ظلم کردیم. حالا ممکنه این ظلم منشأ ظلم به دیگران هم بشه، ولی به خود او ظلم کردیم، او در جای خودش قرار نیست. این معنی اول برای ظلم که وضع و شیعه فی غیر موضعه است. معنی دوم اینه که امساک و شیعه ان مستحقهی، امساک و شیعه ان مستحقهی، یعنی شخصی یا چیزی مستحق یه فضیلتی است، ما اون فضیلت رو ازش امساک کنیم، دریغ کنیم بهش ندیم، این هم میشه ظلم. توجه میکنید این دومی هم به نحوی برمیگرده به اون اولی که وضع و شیعه فی غیر موضعه هست. البته این به ظاهر ازش تعبیر به وضع نمیشه، چون امساکه، امساک یعنی گرفتن، یعنی ندادن، خودداری کردن، وضع یعنی انجام دادن، یعنی کاری رو انجام بدیم، امساک یعنی انجام ندیم، خودداری کنیم. لذا این دوتا رو جدا حساب کردن. اگر چه عرض میکنم میتونیم به هم برشون گردونیم، از به خاطر همین برگردوندن به هم گفته میشود قدر جامعه. قدر جامعه نشون میده که ما به اشتراک دارن، مابل اشتراک دارن، و اگه مابل اشتراک دارن میتونیم اون مابل اشتراکشون رو معنای اصلی ظلم قرار بدیم. ولی کاملا به هم بر نمیگردن، چون یکی از خودداری کردنه، یکی قرار دادن، خودداری کردن با قرار دادن، دوتایی به هم بر نمیگردن. ولی میتونیم بینشون جامعه درست کنیم و اون جامعه رو معنای ظلم قرار بدیم. قرار ندادن در موضع که گاهی از قرار دادن در غیر موضع آسیب می شود، پس هر دو رو می تونیم بگیم. می ترز می کنم جامعه بین ها می تونیم. حالا اونجا رو معنا کنید درسته، اینجا رو معنا کنید درسته، در هر صورت هر دو چی میشن؟ شما قدر جامعه رو میگیرید، شما قدر جامعه رو میگیرید، ایبی هم نداره قدر جامعه رو میگیرید. حالا جدا جدا باید بحث کنیم، هم معنای اول رو بحث کنیم و ثابت کنیم که مورد خدا تصور نداره، هم معنای دوم رو باید بحث کنیم و ثابت کنیم در مورد خدا تصور نداریم. معنای دوم رو ایشون در آخر بحث میکنه و چون تقریبا بحث ها شبیه همه میفرمان بحث در معنای دوم هم مثل بحث در معنای اول، یعنی بحث اساسی تو همون معنای اول میشه. در من اول اینطوری بحث میکنن، از کجا بفهمیم که موضع شیء چیست تا بعد تشخیص بدیم که این شیء در موضع خودش وضع شده، یعنی باش با عدالت رفتار شده، یا در موضع خودش وضع نشده یعنی بهش ظهور شده. از کجا موضع شیء دست میگیریم؟ موضع شیء به یکی از دو صورت معلوم میشه. یکی این که عقل تشخیص بده که موضع شیء کجاست، یکی این که فاعلی که میخواهد این شیء رو درست کند موضعی برای این شیء ملاحظه کند و این شیء رو در همون موضع ایجاد کند. این دوتا راه برای تشخیص موضع، یکی از طریق فعل فاعل، یکی از طریق ادراک عقل. البته فعل فاعل هم من مقید کردم، فاعلی که میخواهد ابتداعا این فعل رو ایجاد کند، اون شیء رو ایجاد کند، نه شیء ایجاد شده رو در جایی قرار دهد، چون شیء ایجاد شده خودش جا داره، اگر ببرنش جای دیگه میشه در غیر موضع. اما اگر بخوان شیعی رو ابتداعا ایجاد کند در همون جا که ایجاد میکنه جاشه. حالا این دوست فرض ما برای کشف موضع داریم. فرض اول باطل که عقل بخواد ادراک کنه، چون موضع شیع عبارت هست از جایی که هم خود ذات شیء اقتضا میکند اونجا رو، هم اوصافش احوالش، یعنی اقتضای اون موضع هم از طریق ذات این شیء، هم از طریق اوصافش، هم از طریق احوالش، یعنی طوریست که به هر لحاظ نگاه کنید میگید موضعش، به لحاظ ذات میگید بجاست، به لحاظ صفات میگید بجاست و حاش از اینو عقل میتونه تشخیص بده. عقل مگر آگاه هست به تمام خصوصیاتش که بتونه تشخیص بده موضعش کجاست؟ این راه برای عقل بسته است. ممکنه یه چیزی رو تشخیص بده ولی ده چیز رو غافل بشه. پس نمیتونیم بگیم تشخیص موضع به ادراک عقل است، میمونه اون دومی و اون دومی درسته که فاعل تعیین کننده موضع است، فاعلی که میخواد شعر رو بسازه. یعنی از عدم به وجود بیاره، اون مهمه ها. ولی ما میخواییم مثلا فرض کنیم که یه صنعتی درست کنیم، چیزی رو بسازیم، ما ممکن رو در موضع خودش قرار ندیم، چون این چیز ساخته شده است، اصلش ساخته شده است، ما میخواییم مرکبش کنیم، وقت ممکنه این مرکب در جای خودش قرار ندیم. ولی فاعلی که میخواد چیزی رو بسازه، اصلا جا رو او برش تعیین میکنه. این چنین فاعلی واقع رو برای این شی تعیین میکنه، یعنی اون چه که این شی بدلش واقع بشه، تعیین واقع دست اوست. خب حالا تصور میشود که او خلاف تعیین کنه، اون جایی که تعیین میکنه جای اینه، اصلا جای دیگه نداره، اون جایی که فاعل برای این فعل تعیین میکنه جای این فعله، اصلا این فعل جای دیگه نداره. وقت تصور میشه که اینه در جای دیگه قرار بده، در همون جایی که ابتدا قرارش میده اصلا جاش همون جاست. توجه کن فاعل رو توجه کنی، هم هر فاعلی درز نمی کنم، فاعلی که فعلش رو داره انجام میده و این فعل هیچ انجام دهنده دیگه ای نداره. یعنی اینطور نیست که کسی این مواد ساخته باشه من بخوام صورتی به این مواد درست کنم که همین فعلهای صنعتی خود می باشه. اون فعلی که از عدم میخواد به وجود بیاد، اون وقتی میخواد به وجود بیاد جایی که فاعل برش تعیین میکنه همون جا جاشه. اصلا غیر از اون جایی نداره که بگیم فاعل او رو در غیر موضع قرار داد. خب اصلا تصور نمیشه که چنین فاعلی فعل خودش رو در غیر موضع انجام قرار بده. تو ایجاد هم تکرارم میکنه برای که همین مطلب روشن بشه. ما فاعلی داریم میگیم خداست، بقیه ممکنه بتونن، بقیه ممکنه چون کاری که میخوان انجام بدن روی یک چیزیست که وجود داره، ممکنه صنعتشون رو روی این ماده بریزن و این مجموعه رو در غیر جای خودش قرار بدن.
مثلا
وضع و شیء
میشه واسه ایجاد دیگه. مثلا وضع ما تو ایجاده. وضع و شیء موضع در نفس
الامر. ببینید همه کارها، همه کارا دست خداست. من الان بی پرده تر حرف میزنم، همه کارا دست خداست.
شما این بحث توی صفت ایجادگری خداست، نه توی صفت رب بودن و قابل فرض میتونه باشه. یا بحث معاد اونجا
واقعا نه، همون رو میخوام درست کنم که نیست.
خدا ما قدرت داده کاری بکنید 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 کار قدر نکنید خوب انجام میده.
بله همین رو قبول دارم، ولی کاری که الان مستقیم خدا میخواد انجام بده دارم عزم کنم. کاری که خدا داره انجام میده داره ایجاد میکنه. درسته کار من رو من ایجاد کردن، ولی تمام کارها به خاطر امکانشون باید به خدا برگردن. کاری که من انجام میدم ممکنه در غیر موضع باشه، کاری که من انجام میدم ممکنه در غیر موضع
باشه. شما در قبل وقت تکشونی میگیدی، وقت اعتبابی میگیدی، این رو باید روشن باشه. چه
بحثی شما؟ الان همه رو توضیح
میدم، وقت تکشونی گرفتیم،
همه رو الان توضیح میدم. توجه کنیم کاری که مال کار منه اینو خدا به عنوان فعل بعید به خدا نسبت میگه. اون ظلم منه درست در غیر موضع قرار دادم، ولی اگر فعل رو به خدا نسبت بدیم آیا ظلم برای خدا هست؟ اینو بذاریم بعدن صحبت کنیم، اینو بعدن صحبت میکنیم. فعلا کار خودمون رو یا کارهایی که ما باشیار انجام میدیم اینو حساب کنیم که نسبت به ما یا در موضعش هست یا در موضعش نیست. اگه در موضعش هست عدالته، اگه در موضعش نیست ظلم. فعلا کار خودمون رو به خودمون نسبت میدیم، هم میتونه ظلم باشه هم میتونه عدل باشه. اینو بعدا بحث میکنیم که اگه به خدا نسبت دادیم چه وضعی پیدا میکنه. الان اینو کارش نداشته باشیم، میریم سراغ کارهایی که خدا مستقیم داره انجام میده، اونا رو داریم بحث میکنیم. اونا رو آیا خدا در غیر موضع قرار میده؟ اینا از اول مگه موضع داشتن؟
خدا خودش مستقیم یک کار نظام 14 تا فعل داره، این کار رو این کار رو انجام میده. مثلا خود خدا مستقیم نگیه که مریضی های آنچنان به هیچ کدوم دکترهای اون بر دنیا این بر دنیا همه دو برده.
حالا ما در صغرا بحث نداریم، شما میفرمایید که مریضی ها رو 14 مسئول شفا میدن. حالا فرض کنید درست
ما یه مرشید تو آسمون داریم، 14 تا زمین داریم،
درست این همه درست چار... اینا فعلای با واسطه است، ما اونا رو کار ندارم. خود 14 مسئول کی خلق شده؟ اونا رو دارم بحث میکنم. ما ها رو کی خلق شده؟ کار مباشره خدا رو دارم من بحث میکنم، نه اون کاری که با واسطه من یا با واسطه کار 14 مسئول داره انجام میده. حالا بحث میکنم، عرض میکنم بحث صغروی نداریم که ما چه کار میکنیم، مسئولین چه کار میکنن. اونایی که خود خدا مباشرتاً داره انجام میده، این خلق موجودات، اونا الان داریم بحث میکنیم که ظلم در اونا اتفاق میفته یا نمیفته. بعدا سلام اون بقایسی که شما میفرمایید میه انشاءالله. بحثی که ما داریم اینه که این موجوداتی که خدا داره از عدم به وجود میاره اینا موضعی داشتند که بعد خدا وقتی خلقشون کنه در غیر موضع قرارشون نده، یا موضعشون همون جاست که خدا قرارشون میده.
شما موضوعی رو در حکمت خداوند مثلا یه موضوعی داشتن دید، حالا بعد خداوند آیا اون کاری که انجام میگه مطابق حکمت انجام میده یا غیر مطابق انجام میده، بعدش مشکل نداره موضعش مثلا از فرض اینجا و خدا این حدود رو قرار می‌کنه مثلا اینجا ایجاد می‌کنه بعد یاد مثلا میره بالا تمام مثلا یه جایی میشه از شیطان اشکار
بحث در حکمت نداریم، حکمت رو قبول داریم.
بله
حکمت رو قبول داریم. حالا خدای حکیم آیا شیء رو در غیر موضع قرار میده یا نه؟ ببینید اصلا تصور نمیشه که این شیء موضعی داشته باشه قبل از وجودش تا خدا او رو در غیر این موضع قرار بده. اصلا تصور نمیشه. از اول خداوند این رو در همون موضعی که قرار میده، این موضع موضع او میشه. پس جا نداره که ما بگیم در غیر موضع قرار داد، در موضع قرار داده. پس در مورد افعالی که از خود خدا صادر میشه، نه افعال ما، نه افعال مسئولی، افعال ما، افعالی که از ما صادر میشه در مورد اونها، افعالی که از خود خدا صادر میشه در مورد اونها اصلا غیر موضع تصور نداره، همیشه در موضع قرار داده میشه. یعنی واقع میشود در همون جایی که باید واقع شود. واقع به تعبیر دیگه واقعیتش همینه، واقعیتش همینه. یا به تعبیر سوم نفس الامرش همینه، یعنی آنچه که خود این شی باید داشته باشد همینه. این مال افعال خود خداست که اصلا واقعی غیر از آنچه که درش واقع می شود نداره. نفس الامری غیر از اون چی که بهش داده شده نداره. اینو توجه کنید. من قبل از این که به بحث بعدی که افعال خودمونو بپردازم اینو باید توضیح بدم که فکر نکنیم یه جایی رو ما برای موجودات قائلیم بعد بگیم خدا آیا این شیء رو در همون موضعی که ما فکر میکنیم قرار داد. موضع رو ما نمیتونیم تعیین کنیم که این که شما فرمودید ممکنه یه موضعی باشد که خدا این شیء رو در اونجا قرار نداده باشد. یعنی ما یه تصوری از موضع بکنیم بعد بگیم خداوند این شیء ایجاد شده رو در اون موضع قرار نداد، در یه موضعی که دلخواه خودش بود قرار داد. اینجور نباید فکر کنیم، چون موضع که با تعیین ماها تعیین نمیشه، بلکه موضع همونیست که خود خدا تعیین میکنه و شیء رو در اون موضع قرار میده. پس موضع به توسط خود خدا تعیین میشه، یعنی با ایجاد این شیء حاصل میشه و اصلا غیر موضعی غیر از این نداره. موضعی غیر از این برای این شیء نیست که بگیم خدا در غیر موضع قرار داده نداده. این مال احوال خود خداست. اما افعال ما که ما افعالمون رو در غیر موضع قرار میدیم، افعال ما در غیر موضع قرار داده میشه و ظلم توش حاصل میشه. به تعبیر دیگه مثال ظلمایی که ما میکنیم، یعنی فرض کنید که شخصی باید مقام عالی داشته باشه، ما که یه مقدار ریاست در یه جا داریم او رو از اون مقام تنزل شد در اینکه جایگاهش بالاست. بالاخره ظلم دیاله را خب درست ولی رد که این ظلم نیست، ظلم دیدی بالاخره به هر جهت عامل شما کار نداریم. بالاخره این ظلمی که ما داریم میکنیم، این ظلمی که ما داریم انجام میدیم، این امریست ممکن و هر ممکنی به واجب ختم میشه. پس اینم به واجب ختم میشه. اینو چطوری میتونیم بگیم در مورد خدا ظلم نیست؟ بالاخره این فعلا بالاخره آخر سر میشه فعل خدا دیگه. درسته فعل ماست ولی با واسطه فعل خداست. یا اون افعالی که معصومین انجام میدن، همونی که شما فرمود مقدراتی که معصومین به اسم خدا اجرا میکنن، اونام بالاخره آخر سر فعل خدا هست با واسطه. اینا هم به خدا نسبت میدیم. اینا رو چطوری ثابت میکنیم که ظلم نیست؟ ببینید جواب اینه که این افعال با توجه به فاعلی که من هستم صادر میشه، یا این افعال با توجه به فاعلی که معصوم هست صادر میشه. در من که یک انسان غیر معصومم و احتمال داره گرفتار بعضی از صفات خبیثه بشم، در من فعل اینطوری صادر میشه، یعنی موضع صدور فعل این چنینه، نحوه صدور فعل این چنینه. در اون معصوم که ذاتش این چنینه و چنین فاعلیست، نحوه صدور فعل آن چنان است. حالا از من باید آن چه که لایق من است صادر شود، از او باید آن چه که لایق او صادر شود. پس از من آن چه صادر می شود با توجه به ذاتم داره صادر می شه، از او هم با توجه به ذاتش صادر می شه. پس هر چیزی در موضع خودش داره صادر می شه. یعنی اگه من حسودم باید کارهای من رنج حسادت داشته باشه. اون یکی که حسود نیست کاراش باید زنگ موجودی داشته باشه که حسود نیست. بخیل و سخی همه همینطوره، همه این چنین. من این مطلب رو تمومش کنم که جواب اول شما داده بشه که مخلوط نشه، ولی اشکالای بعدی باعث میشه که سؤال قبلیتون بی جواب بمونه، برای خودتون ضرر داره. و سب کنید من این مطلب رو تمومش کنم بعد مطلب بعدی. ببینید الان روشن شد که افعالی که از مصادر میشه اینا به خدا نسبت داده میشه، ولی با توجه به این که واسطه منم، این مهمه، با توجه به این که واسطه منم یا واسطه اونه. اگر با توجه به واسطه ملاحظه کنید، هر فعلی به جای خودش. از این آدم بخیل اینجور فعل صادر میشه، از اون آدم سخی اونجور فعل صادر میشه. همه رو به خدا نسبت میدیم، منتها میگیم این افعال با این واسطه فعل خداست، اون افعال با اون واسطه دیگه فعل خداست، همه چیزم به جای خودشه. پس بازم ظلم درست نشه. این جواب اولتون داده شد، حالا سال دومتون میفرمید. اون جواب اول داده شد دیگه که فرمودید افعال ما چی؟ به جای هست یا به جای نیست؟ افعال معصومین به جای هست یا به جای نیست؟ هر چیزم همش به جاست. با توجه به اوصافی که من دارم افعال من همیه، با توجه به اوصافی که معصومین داره افعالشون همیه.
افعال معصومین
در ری خلال درش خدا رسید همینه مقبول منم دارم همینه میگم.
یا ببخشید
که
قسمت فعل خداوند که اصلا تصور ظلم میشه، فکر میکنم باید فرق بذاری بین قسمت ایجادگری خداوند و بقیه اوصاف خداوند. در ایجادگری همجور که فرمودید بله قبل از ایجاد این چنیت نیست، هیچ قابلیت این تو جایگاه نیست، همون که ایجاد میشن همون جایگاهشون. اما بعد از اون که ایجاد شدن، مثال روشنش بحث معادی که اگر کسانی کارهای انجام دادن، خدا با این که کارهاشون سبب بود مطابقت واقع داشت، آیا جهنم به ورزشون؟ خب این قابل تصویر هست، توی ایجاد دارید دور قابل تصویر نبود. اما بعد از اون یا در همین مدیم کسانی که هستن مثلا بدون اینکه مصرف باشن عذابشون کنه، بدون اینکه حکمتش قابل تصویر هست، اما بعد میگیم خب نه همچین رو در خداوند را نمیم. در اینجا میگه قابل تصویر هم نیست، بین این دوتا باید فرق بذاره.
فرموش شما با این جوابی که من عرض کردم جواب دادی میشه، منتها یه مقدار باید توضیح داده بشه. اولا من اشکال شما رو توضیح بدم، بعد از این جوابی که دادم استفاده کنم جوابش رو کنم. اشکال شما اینه که در اصل خلقت هر چیزی به جای خود خلق میشود، موضعی غیر از اونجایی که این مخلوق قرار داده شده وجود نداشته تا تصور کنیم که خدا در غیر اون موضع این شیء رو قرار داده، بنابراین ظلم در اونجا تصور نمیشه. اما در باب ربوبیت که خدا موجودات آفریده میخواد پرورششون بده یا میخواد در قیامت جزاشون بده، در این باب ممکنه بگیم خداوندی که چیزی رو در جای خودش قرار داده به صورتی که جا دارد با او رفتار نمی کند، او رو در جای خودش قرار داده اما به اون صورت که جا دارد با او رفتار نمی کند. پس این جاها میشه ظلم رو تصور کرد، نمیگیم خدا ظلم میکنه ولی این جاها میشه تصور کرد. در اون موضع اول که میخواد موجود رو بیافرینه و دارش موضع تعیین کنه، اونجا اصلا ظلم تصور نمیشه، چون موضعی نبوده که تصور کنیم خدا در غیب و موضع قرار شده، موضع همون است که خدا باش تعیین میکنه. اما در باب ربوبیت شیء رو در موضعی قرار داده و الان در او برای او و به او چیزهایی عطا میکند یا جزایی میدهد در قیامت. این عطا کردن ها و این جزا دادن ها ممکنه در غیر موضع باشه. اگر بحث رو تو خود عطا بیارید، تو خود جزا بیارید، عطا رو داره ایجاد میکنه، جزا هم داره ایجاد میکنه، اونجا هم باز داره توی یه موضعی که موضع اصلیشون قرار میده. اون تا وقتی دارید مقایسه میکنید که شما هم همین کاری دارید میکنید، مقایسه میکنید، در مقایسه فکر میکنید که شاید جایی عوض بشه. یعنی فرض کنید که این انسان جزاش بهشت بوده، خداوند او رو به جهنم ببره. این تصور شدنی هست ولی انجام نمیشه، ولی تصور شدنی هست. پس چرا میگویی که ظلم در مورد خدا تصور نمیشه؟ بگو ظلم رو خدا انجام نمیدهد، نگو تصور نمیشه. این اشکال شماست.
ما یقین داریم، ما باید وقتی هر دو جلسه هست که ما معصوم نیستیم. هر بشری که و انسانی که عادی هستش به یقین میره جهنم، پاکی شد خالص داده بهش، این راحتی ها نیست. شما فهمت اگر خدا ظلم میکنه مستقیم به بهش، نه اول پاک میشه پس میره. آیات راحت اینجوری میگه.
بله، ما بحثمون در اینه که اگر خداوند این چنین کرد ظلم هست یا نیست؟ ما که میدونیم خدا از این کلاس بیرون رفتید نگید فلان خدا رو ظالم کرد، من این بحثا رو نمی کنم. شما دقت کنید من دارم چی میگم. میگم آیا ممکن است خدا ظلم کند؟ داریم تصور میکنیم، بحث میکنیم، میدونیم ممکن نیست. از اولش هم گفتیم نرید بیرون بگید فلانی گفت خدا ظالمه. حرفای من کامل توجه کنید، من که نمیام خدا ظالمه. مثلا
قولا با خطابه بگو.
بله،
سفر اصل تعلیم موضع نمیشه مثلا با تیمشن موضعی رو ما در نظر نداشتیم، یعنی خداوند در نظر نبوده که بیاد مثلا تفکیر بده و خیلی موضع عمل کنه. مثلا سوال من رو خود اصل موضع، در اصل تعلیم موضع
باید
تصور
نمیشه که خود مثلا تصور میشه را بگیره. تعیین موضوع، تعیین موضوع همینی درست مثلا ظرفیت سازی میتونه کنه. رتبه وجودی یک مثلا درست مثلا چهار، یعنی چهار مثلا بذار یک
تصور نمیشه، رتبه وجودی که دیگه موجود مثلا تو نسل عمیده. شما الان دارید بعد از وجود تصور میکنید، اگه چهار خدا یک قرار میدون خب یک میشد، اگه چهار نمیشد. الان شما چهار رو با یک و الان دارید مقایسه میکنید که این چهار اگر یک میشد به جا نبود، یک اگر چهار میشد به جا
نبود.
و اینه که این الان این بحث بعدی ماست، همینی که اشکالش که الان کردن که در بحث ربوبیت و در بحث جزا دادن چه مشکلی پیش میاد.
نه،
بحث
هم نظام احسن، بحث اصل ایجاد. این تو اصل ایجاد اینه که باید یک باشه، دو دو باشه، سه سه باشه.
اینو چی میگه؟ چی میگه یک باید یک باشه، دو دو باشه؟ در اصل ایجاد چی اینو گفته؟ چون یک یک شده ما میگیم یکه، ولی اگه یک چهار میشد چهار بود. توجه میکنم چی عرض میکنم؟ شما میگید اگر یک چهار بشه، اصلا ما اول یکی نداشتیم چهاری نداشتیم، یک رو خدا یک کرد شد یک، چهار کرد شد چهار. حالا اگر از اول یک رو چهار میشد خب شما میشه چهار، چهار هم یک میشه بشه دیگه. الان بعد از انجام شدن شما دارید مقایسه میکنید، هم اشکال اینشونه که باید جواب داده بشه. یک اشکال بیشتر نیست شما دارید تکرار میکنید. خب حالا ببینید که بعد از این که خداوند هر چیز رو در موضع خودش قرار داد، اون ربوبیتی که می کند، یعنی کارهای بعدی که انجام میشه به موضع هست یا به موضع نیست؟ از شدم در جواب اصل ایجاد اینها هم باز به موضع، یعنی اون جزایی که به ما میده با قطع نظر از مقایسه با حد من، با استحقاق من، خود این جزا داره ایجاب میشه. اونم باز موضعی نداره جز موضعی خداش داری میکنه، اما این جزا رو به من داره میگه، موضعش من میشم، موضع تعیین شده داره در اینجا. وقتی مقایسه میکنیم اشکال شما پیش میاد. قبل از مقایسه خب این جزا داره ایجاد میشه، این جزا نبوده داره ایجاد میشه، در موضع هم داره قرار داده میشه، موضعی که مال خودشه. اما وقتی نگاه میکنید این جزا داره بر من وارد میشه، یعنی من دارم موضع میشم، باید ببینید آیا من موضع این جزا هستم یا نیستم، اشکال اینجا پیش میاد. بله اون وقتی که مقایسه نمی کنیم اصلا اشکال نیست. حالا اینو باید جواب بدیم که آیا بجاست یا بجاست. یه وقت ما تجسم عمل رو قبول داریم، به قول ابن سینا میگه که معاد روحانی آثار اعمال خودمونه، آثار اضطراری اعمال خودمونه. معاد روحانی، معاد روحانی یعنی چی؟ یعنی این که من در آخرت حسرت میخورم چرا این کار بد انجام دادم و چرا کار خوب انجام ندادم. این میگه قهریه، نمیشه کارش کرد، این خود به خود میاد. این جزا جزاییست که مال همین موضع کسی که تفریط کرده عمرشو باید حسرت بخوره، حسرتش گرفته نمیشه. مثالم میزنه به انسانی که پول خورده باشه، میگه دلدرد پسرش، دلدردی که پسر این اتفاق میفته حتمیه، نمیشه گفت چرا دلدرد گرفت، اثر کارشه. نمیشه گفت چرا حسرت نخورد، اثر اون تفریطی که کرده. یا بنابرای قول سطره که قالب تجسم اعماله، میگه تمام آن که برای ما اتفاق میفته تجسم اعمال خودمونه، چیزی خدا از بیرون نمیره بر ما وارد کنه. این همین اولیست که من کردم داره به این صورت ظاهر میشه. خب پس الان چیزی تقریبا میشه گفت ایجاد نشده که بگیم در موضع ایجاد شده یا در غیر موضع، هرچی هست در همون موضع ایجاد شده، یعنی این فعل داره ادامه پیدا میکنه و به این صورت ظاهر میشه. همه چی بجاست، چون همه چی نتیجه کار خودم هست. بله
این که بزنید و جاش مثلا بیده شد جهنم اینجا باشه این بجاست، اما حسرت خودمش هم بجاست.
بله
چون بحث داده بهش هم بحث مثلا میشه که
نه اونا رو بعدا بحث میکنم که حسرت اینا قطع میشه اونا ما چیه. الان فعلا ابتدای بحثیم که در همین دنیا هم، در همین دنیا هم خدا تفضلاتی به ما داره و مجازات هایی داره. اینا ببینیم بجاست یا بجاست، همه بجاست با توجه به موضعی که من هستم و افعالی که من کردم، اون تفضلات و اون مجازات ها
میشه فرض این که به جا نباشه کردم. پس در اینجا که اصلا قابلیت این که به جا فرض این که به جا نباشه
نه، با توجه به این که این امتیازهایی که در دنیا به من داده میشه یا این مجازاتی که من در دنیا داده میشم ادامه فعل خود منه، با این فرض دیگه نمیشه کارش کرد، ادامه فعل منه، نه دیگه نمیتونیم بگیم خدا عوضش کنه. این فعل من داره میره جلو، خودش به این صورت در میاد، جای عوض کردنش نیست. با این فرض دارم صحبت میکنم، ما تفضلات الهی اینها که همینطوری داده میشه به من بدون استحقاق من به خاطر فضل خدا، اونا رو بعدا بحث میکنه. الان بحث من در اینه که کاری انجام شده به دنبالش داره این تبعات میاد، حالا تبعات حسنه یا تبعات سیئه، اینا دنبال فعل خود منه، اینا دیگه نمیشه براش غیر موضع تعیین کرد، این موضعش خودش تعیین شده است، با همین موضع تعیین شده داره میره جلو. این اصلا غیر موضع براش تصور نمیشه. در آخرت هم همین، این در صورتی که ما عرض شدیم یا معاد روحانی رو قائل بشیم که اثر اعمال خودمونه حسرت ها و خجالت ها، یا معاد جسمانی رو در قائل بشیم و تجسم عمل مدعی بشیم. اما اگر عذاب از بیرون بخواد بیاد، عذاب از بیرون بخواد بیاد، اونجا جا داره که بگیم زیاد شد کم شد، به موضع شد غیر موضع شد، اونجا جا داره. اما اینجا هم دو تا بحث پیش میاد. یکی بحث در جزایی که مجازاتی باشد، یکی بحث در جزایی که مجازات نباشد. در مجازات اون تو که در مجازاتی که در جزایی که مجازات باشه، حالا معلوم میشه منظورم چی، یعنی عذاب باشه، اونجا باید بحث جدا کنیم. اما در تفضلات، در تفضلات هیچی بی جا نیست. چرا؟ چون تفضل از خدا صادر میشه و بی جا هم هست، چون فاعل معدن الفضل. از اون طرف حساب کنید، به قابل کار نداشته باشید. از فاعل داریم میاد و به قابل هم کاری نداره، چون نمیگه تو استحقاق داری، میگه من متفضلم، به تو این فضیلت ها رو میدم. از به جا داره میاد که از متفضل داره فضل صادر میشه، به خاطر استحقاق نیست. اگه به خاطر استحقاق بود میگفتیم این استحقاقشون نداره، پس این تفضل بیجاست. توجه میکنید، به لحاظ قابل این تفضل نمیاد. ما داریم اونجا فرض میکنیم که خداوند همینطوری داره میده، همینطوری داره میبخشه، اونجا به خاطر خودشه و هرچی از خودش بیاد به موضع بیجا نیست، بیجاست. اگر به لحاظ استحقاق من میامد جاداش بگید بیجاست، اما اون به لحاظ فضل خودش داره میاد، اونم بیجا نیست. پس میمونه اینجا که جزا، جزای مجازاتی بیاد. اونجا جزای مجازاتی که داره اسمش عذابه، اون اگر خدا بخواد اضافه کنه مشکل داره، اون میشه بیجا. یعنی اضافه بر استحقاق من، اضافه بر استحقاق من اگر بیاد میشه بیجا. حالا ببینیم اضافه بر استحقاق میاد یا نمیاد. تصور میشه بیاد، اینجا ملاحظه کنید، تصور میشه که اضافه بر استحقاق من بیاد. استحقاق و استحقاق رو توجه کنید، یک دونه معصیت، یک دونه معصیت استحقاق عذاب دائم میاره، چون معصیت، معصیت چه کسی است؟ حالا اونم بیست اینو تمامش کنم. شخصی که یه معصیت کرده، شخصی که یه معصیت کرده باشه، چون معصیت خدا کرده، چون معصیت خدا کرده، استحقاق بی نهایت پیدا شده برای عذاب، چون بی نهایت رو معصیت کرده، استحقاق بی نهایت پیدا شده. هیچ وقت هم خدا عذاب بی نهایت برش وارد نمی کنه، پس می بخش او را به همون بیانی که عرض کردم، به تفضل. یعنی عذابی هم که میکنه جهنم با اون همه سختی کمتر از استحقاقی است. این طرف داره اون کمتر هم نه، ببینید اون مقداری که داده به جا داده، اون مقدارم که نداده به خاطر فضل خودش به جا داده، پس اینم مشکل نداره. فقط میمونه اونجایی که کسی معصیت نکرده باشه و خدا بخواد عذابش کنه، این تصور داره یا نداره؟
آقا شاید که تصور
داره، تصور داره یا نداره؟
تو قصور عباداتش
که یا از آمایش ها یعنی تضا رو من فکر کنم به چی داره؟ مشیت خدا من چه حوث خدا بسته نیست؟ درست خدا ایش وقت بسته نیست، اونم که بهش میداره
یا از زبا من یشا هم درسته، این هم جوابش هم نیست که گفتیم. من یشا یعنی من یشا همونطوری؟
نه همونطوری هست.
اونم که فرمودید معصیت نکرده، شخصی پیدا کنید که در مقابل پیامبر، پیامبر در مقابل خداوند اون چه باید بکند از دستش برآمده کرده، ولی مازاد بر اینم میشده نکرده، تسلیم مالاتا نشده خدا. خدا میتواند بگوید در مقابل من تو اونجور که باید نبودی، با فضلش ندیدی بسید. فضل رو بذاریم که نه، بله همه چی همه چی
مشکل.
حالا با حالا ایشون داره اینطوری میگه، کاری میکنه که ظلم تصور نشه. شما دارید میگید ظلم تصور میشه، خدا نمیکنه. این که راحت گفته میشه که ظلم تصور میشه و خدا انجام نمیده. صفات دیگر خدا مانع اند از این که ظلم انجام بشه. ایشون میخواد بگه اصلا تصور نمیشه، بالاتر میخواد. بله شما مشکل در اینجا دارید که تصور میشه، در بعضی جا تصور نمیشه، در بعضی جا تصور میشه، ولی صفات الهی باعث میشه که اون ظلمی تصور شده انجام نشه.
هم مشیت
الهی تنها
کار نمیشه، مشیتش با حکمتش با عرض فرمان این کار نمیشه، یعنی
تصور
نمیشه، مشیت تصور نمیشه. نه شما دارید مخلوقان میگیرید، ببینید شما اگه مخلوقان بگیرید خب هیچی مسلمه که تصور نمیشه. با توجه به این که خدا عادله زم تصور نمیشه، اینو قبول داریم. ما میخوام با قطع نظر از این عدالت میخوام عدالت رو ثابت کنیم. خب مثل اینکه وقت رو باید تموم شده اعلام کنیم، مطلب تموم نشده ولی وقت تموم شده. دوباره جلسه بعد این مباحث مقدار شاید تکرار بشه، نه همه شو
نشه خدا مشخصی شما.